تشکیک در حدیث کساب خلافه، یعنی اینی که دیگه در میان مردم به عنوان یک مقدس شناخته شده و مردم عمل میکنن، جایی را خراب نمیکنه. قلوبی باطل دروغی در داخل حدیث کساب نیست، ولی اینکه ما بیایم اینها را تشکیک کنیم، ذهن یک عده را مشوش کنیم، این دور از انصافه. نباید بله، من خودم هم غالبا میخوانم تو خونم، جمع میکنیم بچه ها را میخوانیم و اثراتی هم دیدیم ماست خواندن حدیث کسا، خیلی هم برکت داره، خیلی برکت داره. بله نه، حدیث کسا الحق و الانصاف، یعنی کسی با حضور بخواند من معتقدم بدون نتیجه نمیماند، حالا یا نتیجه نقدی یا نه تو حساب جاریش میریزن. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر المؤمنین، الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله. خب ما جلسه دیروز سه تا سوال ما ترک کردیم، یکی از اینها این بود که ادهی گفتن که آیه سیف 70 آیه یا 124 آیه را نسل کرد و جواب دادیم که عمده اینها همه برمیگردد به ابن عربی ناسبی که متوفای 543 و غیر از ابن عربی است که متوفای 638. و اون ابن جوزی و سخاوی هم که پاسخ تندی داده بودن، که یکیش تعبیرش این بود که قد ذکرت بعض من لا فهم له، ابن جوزی. آقای سخاوی هم میگه لا یقول مثل هذا ذو علم انما هو خبط جاهل فی کتاب الله. این تقریبا خلاصه بحث دیروز ما بود و نسبت به فرمایشات آقای خویی هم که ما اشاره داشتیم، گفتیم که دو مورد از پاسخهای ایشون ذکر بشه. ایشون وقتی آیه سیف رو مطرح میکنن، 5-6 تا مطلب در رابطه با این میارن. یکی این که اصلا شیعه امامیه هیچ خلافی ندارن که این آیات مثل ما انت علیهم به مسیطر و لا اکراه فی الدین و امثال اینها به حکم خودش باقی است و به هیچ وجه من الوجود نسخی در کار نیست. و بعد ایشون آمد گفت که اگر اینها استناد میکنن یک روایتی از ابن عباس و قتاده، خبر واحد هست، خبر واحد هم مثبت نسخ نیست، و ثانیاً این روایت از معصوم نیست، اجتهاد ابن عباس و قتاده بوده، و ثالثاً این روایت معارض هست با روایات دیگری که از جابر بن عبدالله و دیگران آوردن. این تقریبا خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی بوده. سوال امروز ما هست، سخن علامه طباطبایی در رابطه با عدم نسخ آیه لا اکراه فی الدین را با اختصار بیان کنید. ایشون یک نکته خیلی ظریفی دارد، از این را دقت کنن، من این رو عرض می کنم، بعد اگر دوستان نکته نظری دارن بیان کنند. ایشون در تفسیر المیزان جلد 2 صفحه 344 میگه آقا این آیه ما شواهدی داریم که نسخ نشده و قابل نسخ هم نیست هستند. چرا؟ قرینه و شاهد ما چیه؟ ذیل آیه هست قد تبین الرشد من الغی، اینجا قد تبین الرشد من الغی آمده اصل مسئله را بیان کرده، میگه آقا شما نمیتوانید ایمان را به زور وارد قلب یک انسانی بکنید، ولی آنتی که مهم هست راه باطل با حق یا حقیقت باطل کاملا روشن و واضحه. حالا حقیقت و باطل روشن هست، آیا مراد از این تبین الرشد من الغی چی هست؟ عزیزان خوب دقت کنن، این بیت القصیر فرمایش آقای طباطبایی اینه: قد تبین الرشد من الغی فطرت الله التي فطر الناس علیها. هر انسانی با فطرت خداجویی آفریده شده، اگر چنانچه این عوارض خارجی نباشد انسان ذاتاً خداجو و خداپرسته. و بعد آیات دیگری هم از روایات متعددی هم ما داریم که میگه اگر همین کسی که منکر خدا هست، میگه اگر در دریا باشی و کشتی در حال غرق شدن باشد و طوفانی باشد، اونجا چه کار میکنیم؟ اونجا بی اختیار خدا را صدا میکنم. از این همون فطرت الله التی فطر الناس علیها هست، این همون فطرت خدا سرشتی است که خدای آدم از اول خلقت با ما قرار داده، که اگر این موانع خارجی نباشد ما بی اختیار به طرف خدای آدم میریم. چرا؟ ببینید بعضی وقتا انسان حالا مشکلاتی میاد، تمام درها بسته میشه، یک حالت اضطرار، حالا نمیدونم کسی براش پیش آمده پیش نیامده، این اضطراری که پیش میاد، یا این مثلا ببینید در میان منصوبینتون پدری مادری فرزندش رو همه جواب کردن، همه پاسخ منفی دادن، اون حالت اضطراری که بی اختیار میاد، اون حالت اضطراری که میاد و یک معنویتی نوری از باطن آدم تشعشع می کند، اون فطرت الله التي فطر الناس علیها. من یادم هست با پولو 14 بود، اینه فرستادن هوا، این خلبانش میگه من وقتی از جو رفتم بیرون، من احساس کردم یک قدرت فوق قدرت بشری داره منو کنترل میکنه و خودم را به اون قدرت فوق بشری سپردم تا برگردم به روی کره زمین دوباره. ببینید اینی که میگه از جو رفتم بیرون، بی اختیار دیدم یک قدرتی فراتر از قدرت بشری، فراتر از این قدرت، این سیستم هایی که در داخل این آپولو هست، او داره من هدایت میکنه. خب این همون فطرت الله التي فطر الناس علیها. یا مثلا همین کشتی چی بود؟ تیتانیک بود؟ بله؟ تایتانیک؟ بله. سازندش گفت خدا هم نمیتواند کشتی من رو نابود کنه. وقتی که رفت با کوه یخ برخورد کرد، حالا بعضی از اینا که نجات پیدا کردن میگفتن اونهایی که اصلا منکر خدا بودن، اینها همه داد میزدن یا الله یا الله خدا صدا میکردن. اون اضطراری که میاد برای انسان، اون اضطرار احساس میکنه که دیگه قدرت بشری قادر به نجاتش نیست، غیر از یک قدرت فوق قدرت بشری باید بیاد این رو نجات بده. پس یکی قد تبین الرشد من الغی، بس فطرته. دو قد تبین الرشد من الغی، رسول اکرم آمده ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه جادلهم بالتی هی احسن و امثال این، آمده راه خداشناسی و ادله خداشناسی را برای مردم بیان کرده، قضیه برای مردم روشن شده. حتی شما ببینید برخورد حضرت موسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام با فرعون، خب ادله میاد شما هم در سوره شعرا و غیره که مناظره که بین حضرت موسی و فرعون هست که میگه بما رب العالمین، بعد حضرت موسی هی توضیح میده، فرعون میخواد سوال دیگه میکنه ولی حضرت موسی همینطوری حرفش رو خلاصه ادامه میده، یک کار به جایی میرسد که قرآن به صراحت میگه و جهدو بها وستیقنتها انفسهم، یعنی وستیقنتها انفسهم دیگه فطرت نیست، ادله‌ای که حضرت موسی ارائه میکنه ادله محکم و اینها. یاد قضیه نمرود هست، حضرت ابراهیم میگه هو الذی یحیی و یمیت، اینم میگه انا احیی و امیت، دو نفری که محکوم به اعدام هستن میاره یکیش رو اعدام میکنه شم نجات میده، گفت من اینو زنده کردم اینم دستور دادم اینو کشتنش، پس من هم محیی و ممیتم. بعد حضرت ابراهیم گفت فان الله یعبت الشمس من المشرق فات کتاب من المغرب فبه الذی کفر. خب ببینید این ادله ای که میاد دیگه طرف نمیتونه هیچ کاری انجام بده. بعد میگه فإن الناسخ ما لم ينسخ إلا الحكم لم ينسخ نفس الحكم فإن الحكم باق به بقاء سببه. میگه شمایی که میاد میگید آقا راحت الدین از اون طرف آمده تقتل المشرکین حیث وجدتموهم، آیا این ناسخ ما علت حکم را تونسته نسخ کنه تا خود حکم را نسخ کنه؟ علت حکم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، آیا فقتل المشرکین قد تبین الرشد تونسته کمرش بشکنه تا بیاد لا اکراه هم فی الدینشم کمرش بشکنه؟ این عبارت مرحوم طباطبایی می‌داری پیچیده هست. فإن الحكم باق ببقائه لا إكراه في الدين، باقی است مادامی که قد تبین الرشد من الغی است و معلوم ان تبین الرشد من الغی في امر الاسلام امر غیر قابل للارتفاع بمثل آیه سیف. تبین الرشد از غی در امر اسلام حالا یا به فطرتن یا به برهانن فرقی نمی کند، این غیر قابل ارتفاع است به مثل آیه سیف فقتل المشرکین حیث وجدتموهم. فإن قوله فقتل المشرکین مثلا او قولی و قاتلو فی سبیل الله لا یؤثران فی ظهور حقیت الدین شیئا، فقتل المشرکین یا قاتلو فی سبیل الله و این آیات متعددی که هست، اینها در حقانیت دین اسلام، حالا حقانیت فطری یا حقانیت برهانیش، تأثیرگذار نیست. آیا قاتل المشرکین میاد حقانیت اسلام را از بین میبره، تغییر میده حقانیت اسلام را؟ برهان خداشناسی، حالا اقسام برهان ها را آیا از بین میبره؟ چه کاری با اون ندارد. بحث فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، من عرض کردم این کتاب فتاوای دارالمصر رو آقایان مطالعه کنن که 21 نکته آوردن، یکی از نکاتشون این هست که این قضایایی که آقایان دارن نقل میکنن در رابطه با نسخ، این به هیچ وجه ارتباطی به مسئله استدلال و برهان و حقانیت به هیچ وجه ندارد، یه چیزی دیگری، این شی دیگریه. حالا انشاءالله اون عباراتش، من بعضی از اینا به هر از این 21 تا 5-6 تا که تقریبا مربوط به بحث ما هست اینا رو منتقل کردیم، انشاءالله اگر رسیدیم عرض میکنم خدمتتون. و به عبارت اخرى الآیت تعلل یا تعلل قوله لا اکراه فی الدین به ظهور الحق، اکراهی در دین نیست با ظهور حق، و هو معنا لا یختلف حاله قبل نزول حکم القتال و بعد نزول، و هو ها ثابت علی کل حال فهو غیر منسوخ. یعنی در 4-5 سطر مرحوم طباطبایی خیلی زیبا آمد توضیح داد که اصلا این قد تبیرن رشد من الغی در حقیقت دلیل و برهان لا اکراه فی الدینه و اینها به هیچ وجه قابل ارتفاع نیست، حتی در وسط جنگش هم باشه بحث مطالب برهان بیاد، این حاکم بر همه امور جنگه. همون در جنگ صفین وقتی یکی از اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال میکنه، حضرت فرمود برای اینکه حقانیت اسلام و توحید و خداشناسی برای مردم روشن بشه، جنگ مقدمه برای این هست. هم این آقایانی که آمدن در برابر که همون طرفداران جنگ احزاب در یک جبهه دیگری با رنگ دیگری آمدن برای به جنگ ما، اینها همون بقیت الاحزاب همشون، و ما میخوام بگیم آقا همون کفری که در احزاب آمدید به جنگ پیغمبر، الان اینجا آمدید به جنگ من علی. حالا اونجا زیر پرچم کفر بودید، الان اینجا زیر پرچم اسلام هستید. اونجا بت و امثال این رو بلند میکردید، بت و اوبل و امثال اینا، اینجا آمدید ورقه های قرآن رو دارید بالای نیزه میزنید، شما هیچ تفاوتی نکرده، افراد همون افراد، نیت همون نیات، خباست همون خباست، هدف هم همون هدفه. بعد این فرمایش مرحوم آقای طباطبایی رو دوستان یه مقدار دقت بیشتری بکنن، اینکه امروز هم بعضی از همین روشن فکرای ما مرتب این لا اکراه فی الدین استدلال میکنن و غیره در رابطه با حجاب اجباری یا نمیدونم این که امر به معروف نهی از منکری که فعلا در کشور هست و غیره، یعنی آقا اینا با لا اکراه فی الدین هیچ همخوانی ندارند. فرمایش آقای طباطبایی فرمایش خیلی متین و زیباییه. این یک نکته. نکته بعدی ما سخنان آقای محمد رشید رضا هست. در کتاب تفسیر المنار، تفسیر المنار در حقیقت حرفه های شیخ محمد عبدو هست، ایشون آمده یه مقدار توضیح داده و همینجا هم میاد میگه ما قاله الاستاذ الامام. در المنار هر کجا، چه در تفسیر المنار چه در مجله المنار، استاد الامام رشید رضا تعبیر میکنه، اینها همه مراد محمد عبدوه، که در حقیقت محمد عبدوه بود، سید جمال الدین اسدآبادی بود. اینها یک سری بحثهایی رو مطرح کردن و متاسفانه تفکرات محمد ابن عبدالوهاب یک تأثیر روی اینها گذاشت و الان هم ما در شمال آفریقا، مصر و دیگر جاها میبینیم آثاری از تفکر سلفیگری هست. ناشر این سلفیگری همین آقایان بودن، محمد عبدوس جمالدن و بعدش هم رشید رضا و غیره، و در رابطه با بحث توسل و غیره اینا یک سری مطالب نادرستی دارن، همشون تأثیر گرفته از حرفه های محمد ابن عبدالوهابه. بله؟ دیگه مگر این آقایان شریعت سنگلتی شیعه نبود مگه؟ سید ابوالفضل برقعی شیعه نبود مگه؟ این آقای مصطفی طباطبایی میدونن از هر شیعه شیعه ترم دیگه. حالا هی در این بحثش خداست، این بحثش خداست. یا همین جناب آقای دکتر سفری، خب در رابطه با حضرت ولیعصر، خب این تعبیر خیلی نادرست و زشتی که داشت ما همینجا نقد کردیم، شون بگید من عاشق امام زمانم، چرا فلانی گفته که توهین به امام زمان؟ ولی حرف شما جز توهین چیز دیگری نیست. شما میاد میگه ما از طریق روایات نمیتوانیم ولادت حضرت مهدی را اثبات کنیم. خب ما آیت الله رضوان صافی رضوان الله تعالی علیه 5000 روایت ذکر کرده، 5000 روایت، نه 5 تا، نه 10 تا. اونس ندارید با روایات و غیری. خب قدیر هم شما میگید بیعت نبوده. ما در این جلسه 64 تا 65 تا روایت از فریقین ما ذکر کردیم. شما میگید امیرالمؤمنین کسی را به عنوان خلیفه معین نکرد. علامه حلی 1000 تا دلیل آورده برای این قضیه. خب شما یا حوصله مطالعه نداره، یا سوادش هم نداره، یا چیه دیگه، مرحوم دیگه گناهش که نیست. این جوانهایی که از کشورهای مختلف، از کشورهای دورافتاده آفریقا و غیره میان اینجا این مطالب رو میشنون، میرن تو کشور خودشون همین حرفا رو برای جوانهای اونها میزنن. یه کسی که یا مثلا ایشون میگه بله بعد از امام عسکری شیعیان چند دسته شدن، یک دسته رفتن سراغ جعفر کذاب و یک کوچکترین فرقه ها کسانی بودند که معتقد به ولادت حضرت مهدی بودند. خب آیا اینجا خدمت آقایان عرض کنم فرمایشی است. آیت الله العظما مکارم شیرازی ایشونم میاد بحث فرق اسلامی را بعد از شهادت امام عسکری مطرح میکنه. تعبیر ایشون این هست: فرقه دیگر امامیه بودن، اکثریت قریب به اتفاق شیعیان را تشکیل میدادند و به امامت حضرت مهدی اعتقاد داشتند. این جریانی بود که رهبری اصولی شیعیان امامی را به عهده گرفت. خب این دیگه یک کسی است که همه شما قبول دارید که ایشون از نظر علمی خیلی از شما و از همه اساتیدتون سره. حتی من عیناً عبارتش رو نقل کردم. حتی من یکی از این اساتیدم برای من پیامک داده بود، نگاه کردم دیدم این که در سایتم گذاشتن دوستان، این عبارت ها رو ما آوردیم. با تاریخ نقلی نمیتوانید تولد امام زمان رو اثبات کنید. نقل هایی که می آورید نقل ها ضعیف. خب این دروغ و افتراست. یعنی 5000 روایت 10 تا روایت صحیح نداره تو اینها. بعد میگه امامیه در آغاز عصر غیبت متشدد بوده. ضعیفترین گروه کسی است که میگوید امام حسن عسکری فرزندی به نام محمد داشته. ما گفتیم همون حرفی است که ابن تیمیه میزنه، محمد ابن عبدالبها میزنه، شبکه کلمه وصال هر سال ایام نیمه شب اون حرفا را میزنن. چیز دیگری شما نیاورد اینجا. این حرف شما، شما یا بیاد بگید آقا من اشتباه کردم. صوتش هم داریم ما، یعنی دوستان ما جلسه نایب القاسمیون خیلی هم درگیر شده با ایشون، مفصل چند تا اشکال کرده و ایشون هم نتونستی جواب بده. آخری بود بلی روایت مستفیزه، متواتر نیست. روایت مستفیز حکم ثابت میکنه دیگه، لازم نیست متواتر باشه. شما میگید هرچه آمده نقله هایی که می آورید نقله ها ضعیف است. از اون طرف هم میگید آقا روایاتی که در ولادت حضرت مهدی هست مستفیزه. در روایت مستفیز ما ضعف سند اونجا دیگه ملاک نیست برای ما. علی ای حال بگذاریم از این قضیه. یک مطالبی آقای رشید رضا دارد که میگه قد زعم بعض المفسرین ان هذه الآیه منسوختون به آیت سوره البراءه توبه الذی یسمونها آیت السیف. این رو به آیه سیف تطبیق کنید. من فقط این تیکه را میخوانم دیگه. ما به اون آیاتی که شنا برده اینا تطبیقش میمانه برای بعد. رشید رضا سنی، محمد عبدالسنی، بله سنی، خیلی دعاتش هم هستن اینا. بله رشید رضا از این سنی های خیلی داغ هم هست، سنی معتدل هم نیست، سنی تنده. این اخوان المسلمین اینها هم همه تقریبا یادگاران رشید رضا و محمد عبده و ستمادن صدبادی هم دیگه. الله ای حال این بیه محصل تفسیر آیات ینتبق علاما ورد من سبب نزولها و هو اباحت القتال للمسلمین فی الاحرام بالبلد الحرام و شهر الحرام. میگه این آیه سیفی که شما مطرح میکنید اذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین، این در حقیقت آمده خدای عالم در این آیه قتال مسلمین و مشرکین را اونجایی که دیگه محرم هستند یا به بلد حرام یا محرم به شهر حرام. محرم به شهر حرام دیگه مجازی، اونجا دیگه احرام اصطلاحی نیست. و الا یبغوا علیهم اذا نکسوا عهدهم و اعتدوا فی هذه المره، اینها اگر آمدن پیمان خودشون رو شکستند و به مسلمان ها تعدی کردند، اینها مجاز هستند که با اینها قتال را شروع کنند. و حکمها باب مستمر لا ناسخ ولا منسوخ، این قضیه یک حکم مستقلی هست. اذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین حیث وجدتموهم، یک حکم مستقلی ارتباطی به آیات لا اکراه فی الدین لست علیهم بمسیطر و امثال اینا به هیچ وجه ندارد. فالکلام فیها متصل بعضه به بعض فی واقعت واحده، نکته قشنگی ها دقت کنن عزیزان. میگه اینی که آمده فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین یک حکمی است مربوط به کفار و مشرکین هست و علت حکم هم عهد شکنی اینهاست. چون عهد شکنی کردند خدای عالم به اینها اجازه داده با اینها قتال بکنن، لذا ما نباید بیاییم این آیات رو ببریم با آیات دیگر مخلوط کنیم. بعد اینجا یک عبارتی داره از ابن عباس انه لا نسخ فیها، و حالا اینکه ابن عباس و قتاده معتقد به نسخن، حالا ایشون دیگه همونطور که در فرمایشات آقایان دیگر هم بود، ابن عباس قتاده اینها معتقد به نسخن، عموم اهل سنت هم معتقد به نسخ هستن. حالا چهار تایی مثل رشید رضا و محمد عبدو و غیره میاد این مطالب رو مطرح میکنه، این دیگه جوابگو خودشون هستن. این تعبیری که آمده و من حمل الامر بالقتال على عمومه ولو من طلب اخرجها عن اسلوبها و حملها على ما تحمل، این آمدن در اینجا بحث قتال را به صورت عمومی مطرح کردن، گفتن آقا شارع مقدس دستور به قتال مشرکین داده به صورت کلی که آقا اینها را بکشید تا یشهد ان لا اله الا الله و یشهد بما جئت به، که روایت صحیح بخاری و مسلم هم بوده. این در حقیقت خارج کردن آیه هست از اسلوب واقعیش و حمل آیه بر یک معنایی که غیر قابل حمله و درست هم نیست. بعد ایشون میاد آیات رو مطرح میکنه، آیات سوره آل عمران، آیات انفال، آیات براءت. من تمام آیات رو هم در آوردم که مرادشون از آیات براءت و آیات انفال و که در غزوه بدر کبرا آمده و یا اینا، ما تمام این آیاتی که شون اینجا اشاره کرده بود که مرادشون از آیات سوره آل عمران که در جنگ احد آمده چی بوده، اینا رو ما همه را جدا کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.